ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. چهارشنبه هفتم آذر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان که با برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا همراه شده اید. الهه روانشاد هستم و میزبان شما خواهم بود در این 60 دقیقه پیش رو با 22 رادیو فردا. در روزی که توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله بالاخره نهایی شد و محمد باقر قالیباف میگوید انتصاب ظریف در کابینه پزشکیان غیر قانونی است.
مسئله ظریف نیست، مسئله نمایندگانی هستند که وابسته به جریان‌های تندرو مثل پایداری در مجلس هستند، مثل جبهه پایداری، و اینها دارن از مسئله ظریف به عنوان یک راهبرد دو سربرد استفاده می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در هشداری از تله استعماری چین برای ایران در خرید نفت می‌گوید.
ایران توی این تله افتاده به خاطر اینکه چین یک هیولای بسیار وحشتناکیه، استثمار میکنه، کار از استعمار گذشته، میگه که من به اون قیمتی که خودم میخواهم اون کالایی که تو داری رو ازت میگیرم و در قبالش اون چیزی رو که خودم میخواهم میدم.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. اما پیش از همه اینها بشنویم از شاهین بشیری همکارم که گردآوری و تنظیم و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته.
با سلام. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر ضمن اشاره به آنچه حق جمهوری اسلامی در پاسخ نظامی به اسرائیل خواند، در این حال گفت که در این زمینه تحولات منطقه از جمله آتش بس در لبنان در نظر گرفته می شود. آقای عراقچی این اظهارات را روز چهارشنبه در واکنش به آغاز آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیان کرد. جمهوری اسلامی ایران شامگاه 10 مهر برای دومین بار طی 6 ماه حملات گسترده موشکی علیه اسرائیل انجام داد و اسرائیل در پاسخ بامداد 5 آبان اعلام کرد مواضع نظامی در مناطق مختلف ایران را هدف قرار داده است. از آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخگویی به اسرائیل در قالب عملیاتی با عنوان وعده صادق 3 سخن گفتند. در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از تعلیق قانون عفاف و حجاب خبر داده بود، رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از ابلاغ این قانون در 23 آذر خبر داد و گفت در این قانون خبری از گشت ارشاد نخواهد بود. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در نشستی خبری گفت که در این قانون انواع بی‌حجابی مشخص شده است.
در قانون دیگه گشت ارشاد نیست. اینها رو بهش دقت کردیم. قانون دقیقاً اومدیم ضمانت اجرایش مشخص کردیم. یعنی به طور روشن گفتیم کشف حجاب، بدحجابی، برهنگی. اینها رو شفاف کردیم، روشن کردیم.
این اظهارات در حالی بیان شد که روز سه‌شنبه 6 آذر مجید انصاری معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان گفته بود قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. برخورد خشن جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب مورد نظر حکومت علاوه بر واکنش‌ها در ایران باعث واکنش‌هایی در عرصه بین‌المللی نیز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی نشست گروه 7 آن را حاوی ادعاهای بی اساس و کاملا مردود و محکوم دانست. به گزارش ایسنا اسماعیل بقایی گفت آنچه در این بیانیه آمده انعکاسی از رویکردهای به گفته او غیرقانونی، ناعادلانه، یک جانبه گرایانه، تبعیض آمیز و زورمدارانه گروه 7 است. وزرای امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در بیانیه پایانی نشست خود که در ایتالیا برگزار شد با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله حقوق اقلیت‌ها و زنان همچنین به نقش تنش آفرین جمهوری اسلامی در منطقه پرداخته و موارد مشخص آن همچون حمله موشکی به اسرائیل و ارسال تسلیحات به روسیه را محکوم کردند. با آغاز برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان شماری از شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی به این رخداد واکنش نشان دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این توافق را شجاعانه خواند. او تأکید کرد که کاخ سفید اینک برای دستیابی به توافقی بر سر آتش بس در غزه تلاش می‌کند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تصریح کرده که حالا ضرورت دارد آتش بس برقرار بماند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا خواستار استفاده از این فرصت برای دستیابی به توافقی برای آتش بس در غزه، آزادی تمامی گروگان‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به نوار غزه شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از اینکه همراه مایید. بشنوید که توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله بالاخره نهایی شد و آتش این جنگ خانمانسوز در منطقه فروکش خواهد کرد. این منازعه که بیش از یک سال به طول انجامیده در حالی به پایان رسیده، حالا گیریم که موقت، اما به نظر میرسد همه بازیگران از رسیدن به آن خوشحال باشند، هرچند که برخی بیشتر و برخی کمتر. بشنویم از سعید جعفری از رادیو فردا.
آتش بسی که بالاخره حاصل شد و به 14 ماه جنگ میان اسرائیل و حزب الله پایان داد. توافقی که هرچند بسیار شکننده به نظر می رسد، ولی حالا برای دست کم 2 ماه احتمالاً تبادل آتش میان دو طرف را متوقف خواهد کرد. با این حال هزینه های ایجاد شده و چشمانداز نامطمئن پیش رو شاید باعث شود که بتوان این آتش بس را یک توافق برد برد برای همه طرف ها دانست. هرچند میزان آن در بین همه نقش آفرینان این منازعه یکسان نیست. اسرائیل که احتمالاً بزرگترین پیروز است، در این جنگ توانست نه تنها حسن نصرالله که فرماندهان ارشد نظامی حزب الله را هم از میان بردارد. با این حال حدود 100 سرباز اسرائیلی در این جنگ کشته شدند و استمرار آن می توانست این عدد را بیشتر کند. ضمن اینکه با وجود ضربات جبران ناپذیری که اسرائیل به این گروه شبه نظامی لبنانی وارد کرده بود، همچنان تا آخرین روزها حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل ادامه داشت. ضمن اینکه امتیازات حاصل شده در این توافق هم برای اسرائیل قابل توجه است. نیروهای حزب الله به پشت رودخانه لیتانی منتقل می‌شوند و اسرائیل این حق را برای خود قائل خواهد بود تا در صورت نیاز حملات دیگری را علیه دشمن انجام دهد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. این گروه در طول بیش از یک سال اخیر ضربات قابل توجهی متحمل شد و مشخص نیست روند کادرسازی و جایگزینی آنها چگونه انجام می شود. همچنین تخمین زده می شود که حدود 80% زرادخانه تسلیحاتی این گروه وابسته به جمهوری اسلامی نابود شده است. با این حال باز هم برقراری آتش بس برای حزب الله اتفاق خوبی است، چرا که آنها این فرصت را پیدا خواهند کرد تا شاید بتوانند در آینده خود را بازیابی و توانشان را احیا کنند. یکی دیگر از طرفهایی که از این توافق خوشحال است جو بایدن خواهد بود. او که این آتش بس را خبری خوب نامیده در صحبتهایی درباره پایان جنگ چنین گفت.
من همین حالا با نخست وزیر اسرائیل و نخست وزیر لبنان صحبت کردم. خوشحالم اعلام کنم که آنها پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری ویرانگر بین اسرائیل و حزب الله را پذیرفتند، تا مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و حزب الله در چند دهه اخیر پایان یابد. همانطور که مردم لبنان شایسته آینده امن و مرفه هستند، مردم غزه نیز همین حق را دارند. آنها که دوران سختی را پشت سر گذاشتند نیز مستحق پایان جنگ و آوارگی هستند. صلح ممکن است. تکرار می کنم، صلح ممکن است و تا زمانی که این امکان وجود دارد، حتی برای لحظه ای از تلاش برای دستیابی به آن دست نخواهم کشید.
بایدن حالا می تواند این رخداد را در زمره دستاوردهای سیاست خارجی دولتش در نظر بگیرد. اما شاید برنده بزرگتر دونالد ترامپ باشد، کسی که در آستانه ورود به کاخ سفید شاهد بسته شدن ولو موقت یکی از پرونده های باز سیاست خارجی است. بیشتر روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشته بود که نتانیاهو قصد دارد پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید آتش بس با لبنان را نهایی و آن را به عنوان هدیه‌ای به رئیس جمهور منتخب آمریکا تقدیم کند. دونالد ترامپ هم میتواند بخشی از امتیاز حصول این توافق را به خود اختصاص دهد و آن را محصول اثر پیروزیش در انتخابات بر نامزد دموکرات معرفی نماید. شهروندان لبنانی که پس از ماه‌ها میتوانند بدون شنیدن صدای انفجار و توپ و شلیک سر به بالین بگذارند هم حتما از این توافق خوشحال هستند. هرچند دوران پسا جنگ برای آنها با دشواری‌هایی به مراتب بیش از پیش دنبال خواهد شد. بازیگر دیگر این بحران اما ایران است. مقام‌های حکومت تهران از این توافق استقبال کردند. جمهوری اسلامی برای سالها هزینه کرده بود تا از طریق نیروهای شبه نظامی وابسته به خود توان بازدارندگی ایجاد کند تا از خطر حمله نظامی مستقیم اسرائیل در امان بماند. حالا اما نه تنها این گروه‌های نیابتی تضعیف شده‌اند که دیگر تابوی حمله نظامی مستقیم اسرائیل هم شکسته شده است.
همان گونه که در گزارش همکارم سعید جعفری شنیدید، پس از حدود 14 ماه درگیری و جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام از ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه امروز به وقت محلی آتش‌بس بین طرفین برقرار شد. اما این آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حزب الله چقدر میتواند پایدار باشد؟ پرسشی است که همکارم فرشته قاضی در آغاز یک گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، از او پرسیده است. مهرداد فرهمند:
به نظر نمیرسه که اراده‌ای برای نقض آتش‌بس از جانب لبنانی حداقل وجود داشته باشه. یعنی اساساً خود حزب الله بود که مدت‌ها خواهان چنین توافق آتش‌بسی بود و اسرائیل بود که تن به آتش‌بس نمی‌داد و سرانجام رفتن و اسرائیل رو راضی کردند که به آتش‌بس تن بده و در نتیجه وقتی می‌دونیم که از طرف لبنانی و حزب الله بودن که می‌خواستن این آتش‌بس انجام بگیره و آگاه هم هستن به اینکه نقض آتش‌بس میتونه شرایط رو به وضعیت بد قبلی برگردونه، انتظار نمیره که بخوان دست به حرکتی بزنن که نقض آتش‌بسی رخ بده، مگر اینکه شاید دست‌های طرف سومی با انگیزه‌های دیگری بخواد اقداماتی انجام بده که این نقض اتفاق بیفته. ولی خب احتمالاً کسانی که متن این آتش‌بس رو تنظیم کردن و نظارت بر اون رو به عهده دارن تدابیری برای اینکه دست‌های سومی نیان و خلل ایجاد کنند اندیشیدند.
ارتش لبنان قرار شده 10,000 نیرو رو به مناطق مرزی بفرسته و اونها مناطق مرزی رو کنترل بکنن. از یک سو گفته میشه که خب لبنان ارتش ضعیفی داره، الان دولت هم نداره، آقای میقاتی نخست وزیر موقت هست. چقدر این نداشتن دولت یا ضعف ارتش لبنان میتونه تأثیر بذاره در پایدار بودن یا نبودن این آتش‌بس؟
ببینید، در جنوب لبنان در مرز اسرائیل اون کسی که از سمت لبنان حرف اول و آخر رو میزد همیشه حزب الله بود و نه ارتش لبنان. ارتش لبنان قبلا هم در مرز اسرائیل حضور داشت، همیشه اونجا بود. علاوه بر ارتش لبنان، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل موسوم به یوریفیل هم اونجا هستند. ولی اینکه امنیت مرز اسرائیل تامین بشه و اینکه در اونجا بی ثباتی رخ بده یا نده، تصمیم گیرندهش حزب الله بود. حالا هم از این پس وقتی که حزب الله پذیرفته که دیگه در اونجا نقشی ایفا نکنه و حضور مسلحی نه پشت مرز اسرائیل بلکه تا فاصله 30 کیلومتر پشت این مرز نداشته باشه، طبیعتاً عاملی که بخواد این امنیت رو در اونجا به خطر بیاندازه، وضعیت تغییر بده و ایجاد بی‌ثباتی در این مرز دو کشور بکنه، وجود نخواهد داشت. عامل دیگری نیست. گروه‌های دیگری که در اون منطقه فعال بودند، مثل گروه‌های فلسطینی هم بودند. هر از گاهی در سال‌های گذشته گروه‌های فلسطینی از اونجا به سمت اسرائیل راکت شلیک می‌کردند و معمولاً پاسخی هم دریافت می‌کردند، ولی به شکل خیلی مقطعی و کوتاه و خیلی سطحی بود. مسئله دیگر، حزب الله همیشه این گروه‌های فلسطینی رو در اونجا کنترل می‌کرد. حالا حزب الله نیست و تنها عاملی که می‌تونه در اونجا باز هم از سمت لبنان امنیت اسرائیل تهدید کنه و باعث تنش در مرز لبنان و اسرائیل بشه، همین گروه‌های فلسطینی‌اند که در نبود حزب الله و در شرایطی که ارتش لبنان در اونجا حضور داره، احتمالاً ارتش لبنان دیگه بتونه با همکاری یونیفیل که از پس این گروه‌های کوچک فلسطینی بر بیاد در اونجا.
گروه‌های مختلف استقبال کردن از این آتش‌بس، ایران هم استقبال کرده. از اون طرف آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که الان با این آتش‌بس میتونیم تمرکز بیشتری در رابطه با تهدید ایران داشته باشیم. در این مورد چی فکر می‌کنید؟
اتفاقی که الان افتاده این استش که هواداران حزب الله، هواداران رسمی حزب الله مثل حماس و دیگر گروه‌های همپیمانش استقبال کردن از این آتش بس. حتی در رسانه‌های اینها اگه نگاه بکنیم، آتش بس رو پیروزی قلمداد کردن و گفتن که این اسرائیل بود که پس از اینکه با مقاومت حزب الله مواجه شد و نتونست در لبنان پیش بره و به اهدافش برسه، حاضر شد که آتش بس رو بپذیره. این خط تبلیغاتیه که حزب الله و همپیمانانش در رسانه‌هاشون پیش گرفتن. اما در میان همین هواداران حزب الله هم بسیار انتقاد الان متوجه حزب الله شده و حزب الله آماج سرزنش به این که دارن میگن که شما این جنگی که وارد شدید، جنگ غزه، سرانجامش این شد که این چنین هم توان تسلیحاتیتون رو از دست بدین و هم تن آخرش بدید به یک قراردادی، به یک تفاهم‌نامه‌ای که همیشه ازش گریزان بودید و هیچ وقت زیر بارش نرفتید و الان باعث شده که جنوب لبنان رو که پایگاه شما بود و منطقه قدرت شما بود و جایی بود که اسرائیل رو از اونجا تهدید می‌کردید، اونجا از دست بدید. خودتون پذیرفتید که در اونجا سلاح رو زمین بگذارید و این شکست بزرگیه. چرا اساساً وارد این شدید شما از در جریان این جنگ غزه؟ چرا چنین هزینه رو تحمیل کردید بر لبنان؟ حتی بعضی های دیگر هم از جهت دیگری دارن انتقاد میکنن به حزب الله، و اون هم این که این همه کشته دادید، این همه از توانتون از دست رفته، چرا ادامه ندادید به جنگ با اسرائیل؟ میخواستید دیگه چی رو از دست بدید؟ و الان اینی که هست، شما شکست رو پذیرفتید. بهتر بود که شما هم مانند حماس در غزه همچنان به مقاومت در برابر اسرائیل ادامه میدادید، نه اینی که بیایید و تن بدید به این تفاهم‌نامه‌ای که معناش بیش از غیر از شکست نیست.
همون ابتدا گفتید که حزب الله خیلی وقت بود دنبال چنین قراردادی بود، دنبال آتش بس بود و پایدار خواهد موند، از طرف حزب الله اتفاق نمیفته. اون طرف در مورد اسرائیل چطور، چقدر فکر میکنید که چنین آتش بسی از سوی اسرائیل میتونه پایدار بمونه؟
این هدف اعلام شده اسرائیل این بود که به این دلیل وارد لبنان شد و عملیات در لبنان شروع کرد که بتونه امنیت شمال اسرائیل رو تامین کنه و اون 60-75 هزار نفر اسرائیلی که کوچ کرده بودن اونها برگردن به سر خانه و کاشانشون و در امنیت زندگی کنن. حالا وقتی که با این تفاهم نامه این مشکل حل میشه، اسرائیل به اهدافش رسیده و دلیلی نداره که اسرائیل هم بخواد بیاد این رو نقض بکنه و دو مرتبه وضعیت رو برگردونه به وضعیت پیشین، که چرا در اون صورت با انتقاد هم روبرو خواهد شد در داخل اسرائیل. در نتیجه به نظر میاد که اسرائیل هم انگیزه برای اینکه نقض آتش بس بکنه نداشته باشه.
با وجود آتشباری دو طرف حتی در روز سه‌شنبه، اما بالاخره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان از ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی منطقه برقرار شد. درباره احتمال پایداری و تداوم این آتش بس از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا میشنیدیم که با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چند روز پس از گزارشی مبنی بر موافقت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اصلاح قانون تابعیت قهری، انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی مسعود پزشکیان رو غیر قانونی دانست. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه گفت طبق قانون این انتصاب غیر قانونی است و انشاءالله دولت تدبیر می کند. ما هم طبیعتا به عنوان مجلس اقدامات قانونی را پیگیری می کنیم و شکی هم در این نیست. در این باره رادیو فردا ارزیابی روح الله رحیم پور، تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه، را جویا شده است.
بعد از اینکه قانون تابعیت قهری در خصوص انتصاب افراد در مشاغل حساس فوریتش توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگرفت و رد شد، صحبت‌های طیف تندروی مجلس مبنی بر انتصاب غیرقانونی ظریف بسیار جدی‌تر شد. در این وضعیت اظهار نظر معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم موافق اصلاح این قانون بوده خبرساز شد و چون توسط افراد زی صلاح مورد تایید خودشون به تایید رسیده بود، آقای قالیباف نتونست در برابر اون اظهار نظر نکنه و گفتش که این اظهارات مورد تایید است و ما اون رو معیار قرار خواهیم داد. اما این طیف تندروی مجلس رو راضی نکرده بود و فشار بر روی قالیباف افزایش پیدا کرد. به این ترتیب با توجه به اینکه اگر انتصاب آقای ظریف قانونی بود نیازی به اصلاح اون قانون وجود نداشت، قالیباف این بار برای اینکه توازن ما بین چالش تلاش دو طرف رعایت بشه، سعی کرد این سمت مجلس رو هم در نظر بگیره و از زبان مخالفان انتصاب ظریف مسئله انتصاب رو غیر قانونی بدونه، اما بلافاصله تاکید کرد که دولت بایستی تدبیر بیاندیشه. حتی از این عبارت که دولت باید ظریف رو برکنار بکنه هم استفاده نکرد.
آقای رحیم‌پور، احمد بیگدلی نماینده مجلس همین امروز چهارشنبه گفته صبح تا شب در مجلس فقط بحث ظریف مطرحه و گفته خواهش میکنم ظریف رو یا از مملکت اخراج کنید یا اعدامش کنید تا آقایان راحت شوند. شما این همه فشار بر موضوع ظریف رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، این نماینده مجلس شیپور رو داره از سمت گشادش میزنه، به خاطر اینکه مسئله ظریف نیست، مسئله نمایندگانی هستند که وابسته به جریان‌های تندرو مثل پایداری در مجلس هستند، مثل جبهه پایداری، و اینها دارن از مسئله ظریف به عنوان یک راهبرد دو سربرد استفاده میکنن، به این تعبیر که اگر تونستن فشار بیارن بر دولت که ظریف رو کنار بگذاره با توجه به اینکه ظریف مواضع کاملا متضادی با اینها داره، این یک هدف مناسب و موفق براشون تلقی خواهد شد. در غیر این صورت خودشون رو تمرین میدن که بتونن با دولت در مواضع دیگه هم اینطوری برخورد بکنن. یعنی چی؟ ببینید، در خصوص مسئله آقای ظریف نمایندگان مجلس رفتن سراغ ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس که در اون استنکاف رئیس جمهور از اجرای مصوبات مجلس معادل خواهد بود با ورود کمیسیون اصل 90 و کشیده شدن پای قوه قضاییه به میان. در کنار مسئله ظریف، این هدف دوم رو توجه داشته باشید، در کنار مسئله ظریف موضوع طرح عفاف و حجاب مطرح است. مجید انصاری گفتش که طرح عفاف و حجاب به حالت تعلیق در اومده. بلافاصله رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ابلاغ اون در 15 یا 16 آذر توسط قالیباف صحبت کرد، یعنی اینکه جبهه پایداری داره خودش رو آماده میکنه که اگر دولت در خصوص طرح عفاف و حجاب هم بخواد مماشات به خرج بده یا اون رو تعلیق بکنه یا استنکاف بکنه از اجراش، مجدداً بره سراغ ماده 234 آیین‌نامه داخلی. الان دارن از ظریف به عنوان یک هدف مانوری استفاده میکنن تا توان خودشون رو هم ارزیابی بکنن هم تجمیع بکنن که در صورت لزوم در طرح عفاف و حجاب هم برن سراغ اون ماده. نتیجتاً ظریف فقط بهانه‌ای هست برای اعمال فشار بر دولت.
با وجود تمام توضیحاتی که شما دادید آقای رحیم پور، اما این بهانه چگونه به بهانه بدل شده؟ مگر نه اینکه اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب او وجود داشته؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی تغییر عقیده‌ای در این رابطه داده؟ آیا اتفاق دیگری افتاده که الان به گفته شما ظریف به یک بهانه بدل شده؟
ببینید، اون طیفی که از جبهه پایداری داریم در موردشون صحبت می‌کنیم که در مجلس هستن، اساساً به هیچ کدوم از این ارکان موجود در نظام جمهوری اسلامی پایبندی خاصی ندارند. مبنای اونها رسیدن به قدرتی هست که اهداف خودشون رو از جمله اهداف آخرالزمانی، از جمله اهداف اقتصادی خاص و اینجور چیزها رو بتونن ادامه بدن، از هر وسیله‌ای که بتونه بحران ایجاد بکنه که از دل اون بحران منافع شخصی و گروهی اونها تامین بشه، حتما اینها استقبال میکنن. در نتیجه چه با رضایت رهبر و چه بدون رضایت رهبر این انتصاب صورت گرفته باشه، این جریان تند رو با از به افرادگرایانه خودشون همچنان میتازن و از خر شیطونی پیاده نخواهند شد، به خاطر اینکه منافعشون به خطر میفته.
آقای رحیم‌پور، با این گفته‌های شما این سوال به ذهن متبادر میشه که آیا نشانه از اینکه کنترل رهبر جمهوری اسلامی بر این طیف کاسته شده وجود داره؟ اصولا شما با استناد به چه شواهدی چنین تحلیلی دارید؟
ببینید، آقای خامنه‌ای نه تنها کنترلش بر اینها کم نشده، بلکه از اینها به عنوان یک گروه اقلیت در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی استفاده ابزاری میکنه تا بتونه جریان‌های دیگر رو یا محدود بکنه یا تحت فشار قرار بده. از نظر آقای خامنه‌ای وجود برخی از نیروها مثل برخی از اصلاح طلبان در درون دولت میتونه با منویاتی که داره و اصول کلی که در سیاست داخلی و خارجی داره تعارض داشته باشه، در نتیجه اینها بایستی تحت فشار قرار بگیرن. اما چون دولت منتخب مردم در انتخابات هست، خودش ورود نمیکنه برای پیچوندن گوششون اصطلاحاً و از این نیروها استفاده میکنه. در نتیجه این نیروهای تندرو یک ابزار هستن برای کنترل دولت و تحت فشار قرار دادن جریان‌های سیاسی که نفعش رو رهبر جمهوری اسلامی میبره.
ارزیابی و تحلیل روح الله رحیم پور تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه را میشنیدید. در مورد مسئله محمد باقر قالیباف انتصاب ظریف در کابینه پزشکیان رو غیر قانونی دانسته.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک اعلام کرده که ماهواره‌های کافی با قابلیت اتصال مستقیم تلفن همراه به اینترنت استارلینک رو به فضا پرتاب کرده و دیگه برای اتصال به استارلینک نیازی به تجهیزات جانبی نیست. این اتفاق تحول مهمی در دستیابی سریع و آزادانه به اینترنت محسوب میشه. پس بریم و با هم بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
شرکت اسپیس ایکس روز سه‌شنبه 6 آذر ماه اعلام کرد که ماهواره‌های پیشرفته‌ای به مدار زمین فرستاده است که می‌توانند خدمات مستقیم به تلفن همراه یا به انگلیسی دایرکت تو سل را به نسل چهارم شبکه تلفن 4G ارائه دهند. ایلان ماسک نیز با انتشار توییتی نوشته است که دیگر تلفن‌های همراه برای اتصال به اینترنت استارلینک نیازی به تجهیزات جانبی ندارند. اما اولین محصولات تجاری این سرویس تا زمان دریافت تاییدیه نهایی قانونی قابل راه اندازی نخواهند بود. همکنون 6740 ماهواره استارلینک در ارتفاع 500 تا 600 کیلومتری زمین فعال هستند. اما روز سه‌شنبه شرکت اسپیس ایکس 12 ماهواره دیگر مجهز به فناوری مستقیم به گوشی را به مدار زمین فرستاد و شمار این نوع ماهواره ها را در مدارهای پایینی فضا به 322 ماهواره رساند. اما این فناوری منحصر به اسپیس ایکس نیست. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، در مورد کارایی این فناوری به رادیو فردا چنین میگوید:
این تکنولوژی در واقع داره نوع ارتباطات رو در دنیا متحول میکنه، یعنی ترکیبی خواهد بود بین حرکت به سمت استفاده از سیم کارت های الکترونیک یا موسوم به ای سیم کارت و از طرف دیگه برقراری ارتباط با اینترنت ماهواره از طریق ماهواره هایی که در به اصطلاح میگن لو اوربیت دور زمین هستند. فقط هم استارلینک نیست، الان در امریکا شرکت های دیگه‌ای شروع کردن وارد این حوزه شدن، آمازون و فکر میکنم حداقل 3 یا 4 شرکت دیگه وارد این حوزه شدن و به نظر میاد در آینده نزدیک، شاید مثلا 3 سال 4 سال آینده، ما شاهد این باشیم که قیمت استفاده از این سرویس ها به شدت کاهش پیدا بکنه، ای سیم کارت ها یا سیم کارت های الکترونیکی بتونن با همه این در واقع شرکت هایی که این خدمات رو ارائه میدن، کما که همین الان تو امریکا برخی از پرووایدرها، برخی از سرویس دهنده ها روی ای سیم کارت هاشون چنین سرویس هایی رو دارن، بتونن اینو فراهم بکنن. بنابراین این یک خطر و تهدید جدی برای سیستم سانسور و فیلترینگ ایران خواهد بود، برای اینکه اگر ما به نقطه‌ای برسیم که یه ای سیم کارت غیر ایرانی در ایران قابل استفاده باشد، دیگه اساساً تمام زیرساخت ارتباط با شبکه در ایران بدون نیاز خواهد شد و کسی نمیتونه روش نه تنها فیلترینگ اعمال بکنه، بلکه نمیتونه کنترلی روش داشته باشه. ممکنه به سرعت فراگیر نشه تو ایران، ولی در آینده نزدیک چنین اتفاقایی رخ خواهد داد.
شرکت اسپیس ایکس برنامه ریزی کرده که تا پایان سال 2024 مجموعی اولیه از صدها ماهواره استرلینک را با قابلیت مستقیم به گوشی راه اندازی کند تا از سرویس ساده ارسال پیامک به گوشی های هوشمند پشتیبانی کند و پشتیبانی از تماس صوتی، اینترنت موبایل و سایر خدمات در سال 2025 به این سرویس اضافه می شود. تا پایان سال 2023 حدود 2,300,000 نفر در جهان از خدمات اینترنتی استارلینک استفاده می کردند، اما اکنون این رقم به 4,000,000 نفر رسیده است. درآمد استارلینک طی دو سال گذشته نیز 5 برابر شده و به 6.6 میلیارد دلار رسیده است.
در مورد استارلینک از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم. عزیزان، بسیار مشتاقیم از شما بشنویم. اگر مایل هستید که با پیامگیرهای رادیو فردا به طور سنتی، یعنی غیر از پیام رسان واتساپ، با ما در تماس باشید. 2420-221-122-112 و 113 در اختیار شماست. پیامگیرهای رادیو فردا 2420-221-122-112 و همچنین 113. اما ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن تنها سرخط خبرهاست. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر ضمن اشاره به آنچه حق جمهوری اسلامی در پاسخ نظامی به اسرائیل خوانده، در عین حال گفته که در این زمینه تحولات منطقه از جمله آتش بس در لبنان در نظر گرفته می شود، در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از تعلیق قانون عفاف و حجاب خبر داده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از ابلاغ این قانون در 23 آذر ماه خبر داد و گفت در این قانون خبری از گشت ارشاد نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی نشست گروه 7، آن را حاوی ادعاهای بی اساس و کاملا مردود و محکوم دانست. با آغاز برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، شماری از شخصیت‌های سیاسی بین المللی به این رخداد واکنش نشان دادند. از جمله جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، این توافق را شجاعانه خوانده و تاکید کرده که کاخ سفید اینک برای دستیابی به توافقی بر سر آتش بس در غزه تلاش خواهد کرد. شهردار تهران از بررسی طرح انتقال پایتخت خبر داد و گفت دولت جلسه آن را گذاشته و در دست بررسی است. ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای، زندانیان سیاسی بند زنان اوین، از روز 28 آبان در اعتراض به عدم دسترسی دو همبندی خود، یعنی نرگس محمدی و وریشه مرادی، به خدمات پزشکی دست به اعتصاب زدند. راستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین، روز چهارشنبه در سفر به کره جنوبی با رئیس جمهور و مقامات ارشد امنیتی و دفاعی این کشور دیدار کرد و پنجمین نشست کمیته مذاکره کننده بین دولتی سازمان ملل متحد با هدف دستیابی به پیمانی جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک در بوسان، کره جنوبی برگزار شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
22 رادیو فردا همچنان در جریان است. در حالی که ایران از تزریق گاز به هزاران سانتریفیوژ پیشرفته خبر داده، دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی آماده سفر به ژنو می‌شوند تا نه تنها درباره برنامه هسته‌ای، بلکه به گفته دو طرف درباره موضوعات متنوعی گفتگو کنند. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به شرایطی که این تحرکات دیپلماتیک از سر گرفته می شود.
ژنو، شهری در جنوب غربی سوئیس، میزبان یکی از مقرهای سازمان ملل متحد. شهری که با مذاکرات ایران و کشورهای غربی غریبه نیست، خصوصا در حدود یک دهه اخیر. چه مذاکراتی که به توافق اولیه پیش از برجام منجر شد و چه گفتگوهای دو جانبه و بی سابقه ایران و آمریکا، نه تنها در اتاقهای هتل اینترکانتیننتال، بلکه حتی در یک مورد نادر خیابانهای ژنو شاهد پیاده روی وزرای خارجه دو کشور بود. حالا اما ژنو بعد از مدت‌ها که تهران کشورهای منطقه خاورمیانه را به میزبانان اروپایی ترجیح می‌داد، بار دیگر آماده دیدار دیپلمات‌های ایرانی و غربی می‌شود. در فضای متفاوت، واشنگتن در مذاکرات حضور ندارد و دوران گذار به دولت دونالد ترامپ در جریان است. دوره فعالیت تسهیلگر اروپایی مذاکرات جوزف بورر و همکارانش روز یکشنبه 11 آذر به پایان می‌رسد. و سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، این روزها از روی کرده مصالحه جو با تهران دست برداشته و شاید هر ماه بر شدت فشار تحریمی بر ایران افزوده اند. در خود ایران هم، اگرچه چند ماهی است دولتی تازه بر سر کار آمده و از تمایل به گفتگو با جهان گفته، اما برنامه هسته‌ای هر روز گسترده تر از پیش می شود.
چند هزار سانتریفیوژ پیش رفته رو که در راستای اجرای برنامه توسعه صنعت هسته‌ای است رو گازدهیش رو آغاز کردیم و اونها رو در مدار فعالیت قرار.
این تنها یک نمونه از اشکال گسترده تر شدن این برنامه است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه توضیح داد که در واکنش به قطعنامه توبیخی اخیر شورای حکام آژانس این تزریق گاز انجام شده، اگرچه نه تعداد سانتریفیوژ ها اعلام شده و نه نوع آن. این تازه ترین اقدام تهران در واکنش به اقدامات کشورهای غربی است. یک به یک حدود یک سال بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای موسوم به برجام آغاز شد. سطح غنی‌سازی به جای 3.5% امروز حد اکثر 60% است. سانتریفیوژها به جای نسل یک حالا بسیار پیشرفته تر است. ذخیره اورانیوم غنی شده صدها کیلو بیشتر از آنچه در برجام مجاز بود و البته همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی پرچالش. از همین رو هم ناظران با اما و اگر به آنچه در ژنو خواهد گذشت می نگرند. تحولی که حتی ایران نمی خواهد نامش مذاکرات باشد و می گوید گفتگوی است که در آن طیفی از مباحث و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی و نیز موضوع هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. البته وقتی محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در این باره مورد سوال قرار می گیرد، همچنان موضوع هسته‌ای را در این روند مهم می بیند.
معتقدم که آقای دکتر روانچی و آقای دکتر غریب‌آبادی که برای مذاکرات رو برای گفتگو در واقع به اروپا میرن روز جمعه بتونن با طرح نگاه ایران، با طرح در واقع خواسته های ایران و در واقع مطرح کردن جایی که اونها باید پاسخگو باشن، زمینه رو برای حرکت به جلو فراهم بکنن. به نظر من هیچ یک از طرف ها از نقض برجام منفعتی ندید.
هنوز کشورهای اروپایی درباره ابعاد این گفتگوهای در پیش اظهار نظر روشنی نکردند. کشورهایی که پرونده هسته‌ای ایران را در چند قدمی شورای امنیت سازمان ملل قرار دادند، جایی که میتواند در چند ماه آینده برای بازگشت همه شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد تعیین کننده باشد.
احسانا کاویانی میشنیدیم. و اما در ایران به دنبال اظهارات کم سابقه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره از دست رفتن بازار نفت صادراتی ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تهران هم تایید کرده که بخش بزرگی از نفت ایران با تخفیفی 30% روانه چین می شود. بشنویم از جمشید زند.
حجت الله میرزایی در نشستی غیررسمی برای بررسی بودجه سال آینده گفت تبعات تحریم ها و از جمله شیوه رفتار چین با ایران باعث شده که کشور در یک تله استعماری قرن 19 گیر بیفتد. تله‌ای که به گفته او دولت هم راهی برای خروج از آن ندارد. آقای میرزایی با اشاره بر از دست رفتن بخش عمده بازارهای پیشین نفت ایران میگوید در شرایط کنونی 92% از نفت کشور آن هم با تخفیفی دست کم 30% راهی چین می شود. او با تأکید بر بسته بودن دست ایران در شیوه دریافت بهای نفت صادراتی هم گفته است این پکن است که در مورد ترکیب و قیمت نهایی اجناسی که در مقابل این نفت ارزان به ایران می دهد تصمیم می گیرد. سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ناترازی انرژی و محدود شدن صادرات نفت ایران بر اثر تحریم‌ها تنها یک روز پس از هشدار بی‌سابقه رئیس مجلس مطرح شد. محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه با اشاره به بحران ناترازی در انرژی گفت ایران اکنون نفت و بازاری ندارد که با آن جهان را تهدید کند.
ما یه روزی وقتی دشمنان ما را تهدید می کردن ما می گفتیم نفتمون را بر روی شما می بندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت می بندیم؟ کدوم بازار را داریم؟ تحریم هم نباشه ما باز تولیدمون معلومه، تکلیفمون روشنه.
محمود احمدی نژاد در سال 1391 غرب را تهدید کرده بود که در صورت تحریم ایران تهران هم صادرات نفت را متوقف می کند تا قیمت نفت در بازارهای جهانی به 300 دلار برسد و اقتصاد جهانی دچار بحران شود. اما با گذشت بیش از یک دهه نه تنها این تهدیدها عملی نشده بلکه ایران برای عرضه نفت به بازارهای جهانی ناگزیر به چین متوسل شده و با دادن تخفیف‌های کم سابقه بخش بزرگی از نفت تولیدی خود را به چین صادر می‌کند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر بسته بودن دست دولت در تأمین و تخصیص بودجه‌های عمرانی از بی‌برنامگی دولت‌های جمهوری اسلامی برای اداره اقتصاد کشور انتقاد کرده است. به گفته حجت الله میرزایی، نبود چشم‌انداز اقتصادی دراز مدت عملاً تغییرات سالانه بودجه را به تغییرات شکلی بدون هیچ برنامه مشخصی تقلیل داده است. به گفته آقای میرزایی، 96% از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و عمدتاً پرسنلی می شود و دست دولت در تغییر این بخش عملاً بسته است. وی با تأکید بر وجود 30,000 پروژه ملی ناتمام و محدودیت‌های غیر اقتصادی برای استفاده دولت از 4% باقی مانده بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه ملی را غیر عملی و غیر واقع بینانه توصیف کرده است. آقای میرزایی با مثبت خواندن برنامه دولت برای افزایش مالیات متناسب با نرخ تورم در این حال پیش‌بینی کرده که در سال آینده نرخ تورم کشور از 40% فراتر برود. به گفته این اقتصاددان، دولت ناگزیر است برای کاستن از شتاب افزایش کسری بودجه بهای بنزین را افزایش دهد.
از همکارم جمشید زند می شنیدید و یادآوری می کنم نکاتی رو که همکارم هم به اونها اشاره کرده بود. حجت الله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تأثیر تحریم ها بر از دست رفتن بخش عمده بازارهای پیشین نفت ایران می گوید در شرایط فعلی 92% از نفت کشور آن هم با تخفیفی دست کم 30% راهی چین می شود. او با تاکید بر بسته بودن دست ایران در شیوه دریافت بهای نفت صادراتی گفته این پکن است که در مورد ترکیب و قیمت نهایی اجناسی که در مقابل این نفت ارزان به ایران می دهد تصمیم می گیرد و این باعث شده که کشور یعنی ایران در یک تله استعماری قرن 19 گیر بیفتد و تأکید کرده که دولت راهی هم برای خروج از این تله استعماری قرن 19 ندارد. موضوعاتی که در مورد اونها با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه انرژی و دیپلماسی انرژی گفتگو کرده ایم.
تمام حرفایی که ایشون زده تا حدود زیادی درسته، غیر از یک بخشش و اون که ایشون تعبیر کرده به تله استعماری. استعمار رو یک دولت خارجی میاد با اعمال زور به یک کشوری مجبور میکنه که یک شرایطی رو بپذیره یا تحت یک شرایطی حاکمیت داشته باشه، در حالی که وضعیتی که امروز ایران درش گیر افتاده ناشی از تلاش‌های سپاه و علی خامنه‌ایه. در عین حال به خاطر اون سیاست‌گذاری که علی خامنه‌ای داشته و حالا یا خودش به این نتیجه رسیده یا سپاهیان مجابش کردن که ما با چین میتونیم تحریم‌ها رو دور بزنیم، توی این تله افتاده به خاطر اینکه چین یک حیولای بسیار بسیار وحشتناکیه. حتی روس‌ها از پس چینی‌ها برنیامدن و تجارت نفت و گاز رو با چینی‌ها بسیار محدود کردن، علی‌رغم اینکه یک قرارداد 250 میلیارد دلاری داشتن. به خاطر اینکه چین استثمار می‌کنه، یعنی از کار از استعمار گذشته، فقط میگه که من به اون قیمتی که خودم میخواهم اون کالایی که تو داری رو ازت میگیرم و در قبالش اون چیزی رو که خودم میخواهم میدم. قیمتی که گاز رو از روس‌ها تقاضا داشتن برای خرید یک کمی بالاتر از قیمت گاز سوبسیدی بودش که روسیه در داخل خود روسیه میفروخت به روس‌ها و این باعث شد که روس‌ها اصلا بازارشون رو چرخوندن، الان شدن بزرگترین تامین کننده نفت هند و سرمایه‌گذاریشون روی اونها کردن برای اینکه تحریم‌ها رو بتونن دور بزن. ولی خب ایران این کار رو هم نمیتونه بکنه به خاطر اینکه ایران مشکل FATF داره، جز چین کس دیگه ای اصلا حاضر نیست چیزی ازش تحویل بگیره.
آقای احمدی نیا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته که زمانی بود که در مواجهه با تهدیدات دشمنان میگفتیم نفت را روی شما میبندیم و نفت اهرم تهدید ما بود، اما امروز و با این وضعیت کدام نفت را میبندیم و کدام بازار را داریم؟ این استنباط که دیگر نفتی برای ایران باقی نمانده است از گفته‌های محمد باقر قالیباف آیا استنباط صحیحیه و چرا نفتی باقی نمانده است؟
منظور اون نفتی هستش که بشه صادرش کرد. ببینید جمهوری اسلامی در شرایطی ایران رو تحویل گرفت که در رژیم گذشته رکورد 6 میلیون بشکه تولید نفت رو در ایران ثبت کرده بودیم و صادرات روزانه ایران بیش از 4 میلیون بشکه بود. حتی در خود جمهوری اسلامی هم ما رکورد 3 میلیون خورده ای بشکه صادرات رو داشتیم. منتها این وضعیت به دلیل تحریم هایی که از دور اول ریاست جمهوری ترامپ اعمال شد روی ایران به خاطر اینکه علی خامنه ای گفت مذاکره نمی کنیم جنگ هم نمی شود، در حال حاضر تولید نفت ایران چنان به مشکل برخورده که داره میرسه به مرز مصرف داخلی. یعنی ما 2,700,000 بشکه حدودا نیاز داخلیمون هستش، تولید نفتمون 3 میلیون خورده ای هست که این هم رو به کاهشه به خاطر اینکه چاه ها نیاز به نگهداری داره، نیاز به ارتقا داره، نیاز به سرمایه گذاری داره که این کارا انجام نشده. در نتیجه ما به زودی در وضعیتی قرار میگیریم که همون بلایی که سر گاز اومده که الان به عنوان دومین کشور دارنده منابع گاز در جهان ما شدیم وارد کننده گاز و چیزی در حدود 30% تولیدمون کسری داریم. فاجعه رو رد کرده، این ورشکستگی مطلق هستش. نفت هم به زودی دقیقاً به همین وضعیت میرسه، کما اینکه بنزین رسیده، کما اینکه گازوئیل ورشکسته شده. یعنی کشور توان تولید اون چیزی رو که نیاز داره هم نداره، چه برسه به اینکه بخواد صادر کنه. و اگر یه موقع صادراتی انجام میده، خب فاجعهش رو امروز میبینیم که در دولت قبلی گازوئیل صادر کردن و حالا اومدن میگن دیگه نداریم، بنزین صادر کردن حالا اومدن میگن نداریم باید گرون کنیم. این وضعیت برای نفت خام هم بسیار نزدیکه، یعنی شاید در حد 1-2 سال دیگه ما با این وضعیت اگر ادامه بدیم نفتی هم دیگه اصلا نداریم که بخوایم صادر کنیم، مگر اینکه بخوایم در نیاز داخلیمون رو ببندیم. حرفی که قالیباف امروز داره میزنه رو ما دست کم 4-5 سال هستش که داریم میگیم، کارشناسان دارن میگن، روزنامه‌نگاران دارن میگن که با این دست فرمون جدای از عدم و نفع، یعنی اون ضرری که به سودمون میخوره، خب منابع مملکت هم رو به نابودی میره. و خب ما الان سالهاست که دیگه تو اوپک هیچ حرفی برای گفتن نداریم، مثلا نیستیم در اوپک، عملا در بازارهای جهانی تو معادلات نفتی جهان ایران به کلی حذف شده هست. قبلا مذاکرات هسته‌ای که بالا میگرفت و اختلافی میخورد قیمت نفت در دنیا تغییر میکرد به خاطر اینکه ایران در بازارهای جهانی بود. الان قطعنامه هسته‌ای علیه ایران صادر شده، یه سری مذاکراتی رو افتاده، تهدید کردن، همه این کارا رو کردن، کوچکترین اثری روی قیمت جهانی نفت نگذاشت، به این دلیل که اصلا ایران در بازار جهانی نفت دیگه وجود خارجی نداره.
آقای احمدی نیا، حالا با اومدن ترامپ بر سر کار و احتمال گسترش هرچه بیشتر تحریم‌ها، مثلا و از جمله تحریم‌های بیشتر بر نفت‌کشایی که نفت ایران رو به چین می‌برن، عاقبت فروش نفت ایران و جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
وضعیت از این هم بدتر میشه. دولت آمریکا از ماه پیش عملا شروع کرده مذاکره با شرکت‌های چینی رو، بهشون التیماتوم‌های رو داده و چینی‌ها بسیار آمادن که از برگ ایران برای معامله در موارد دیگه با آمریکا استفاده کنن، چون تعرفه‌ها هم بخشی از بحث‌هایی هستش که ترامپ می‌خواد برای چینی‌ها در نظر بگیره. نفتکش‌ها هم که همون جوری که قبلا بارها توقیف شدن، محموله‌هاشون توقیف شد، شرکت‌ها تحت تحریم قرار گرفتن، به زودی دوباره برمیگرده به همون وضعیت.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از تله استعماری چین برای ایران در خرید نفتش می‌گوید. از بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی و دیپلماسی می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فردا است.
و شنونده 22 رادیو فردا هستید. بحث فیلترینگ در دولت مسعود پزشکیان هم مانند دولت‌های پیشین مناقشه برانگیز شده. دولت میگوید موافق رفع فیلترینگ است، اما شورای عالی فضای مجازی تن به آن نمی‌دهد. حالا وزیر ارتباطات دولت 14 از بررسی طرح‌های رفع فیلترینگ در مرکز ملی فضای مجازی خبر داده و همکارم رویا ملکی گزارشی دارد در همین رابطه.
حاکمیت بر اینترنت یا فیلترینگ سال‌ها سر ایران تبدیل به یک بازی درون نظام شده. دولت‌هایی که با وعده حذف فیلترینگ بر سر کار می‌آیند و در نهایت می‌گویند دست‌های بالاتر از خاص آنها سد راه رفع فیلترینگ است. مسعود پزشکیان هم قرار بود به گفته خودش با قاطعیت جلوی فیلترینگ و کاسبان آن بایستد. او که در کارزار انتخاباتیش فیلترینگ را به زندگی در قفس تعبیر کرده بود، هنوز نتوانسته قفل این قفس را باز کند. کندی بیش از حد سرعت اینترنت و فیلترینگ شدید، درخواست‌ها از مسعود پزشکیان برای محقق کردن وعده انتخاباتیش را بالا برده. حالا ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه طرحی جدید برای رفع فیلترینگ به شورای سران خبر داده.
طرحی که در واقع مقدماتش به توسط وزارت ارتباطات و با نگاه دولت آماده شده بود و به توسط شورای سران عملاً اصلاحاتش انجام شد، عملاً به شورای فضای مجازی ارائه شد.
آنطور که وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان گفته، طرح رفع فیلترینگ بعد از تایید سران قوا در اختیار اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته. اعضایی که به گفته علی ربیعی دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان در مقابل رفع فیلتر مقاومت می‌کنند.
آخه این طرح سیانت چه خاصیتی برای کشور داشته؟ من نمیدونم این چند نفری که در شورای عالی فضای مجازی مقاومت دارن میکنن، تصمیم رئیس جمهور، قول رئیس جمهور به مردم رو دارن مقاومت میکنن، واقعا چی فکر میکنن؟ بابا حال جامعه رو بده.
تصمیم همین چند نفر در راستای خواست نظام در طول این سالها حق دسترسی آزاد ایرانیان به هزاران وبسایت و ده‌ها پلتفرم اجتماعی را قدغن کرده است. اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفته فیلترینگ 330 هزار کسب و کار را از بین برده است. از زمان اتصال ایران به اینترنت، یعنی از سال 1372 تا همین امروز، فیلترینگ ابزار حاکمیت برای کنترل جامعه بوده است. اینترنت آزاد مطالبه عمومی که دسترسی به آن مردم را به زحمت می اندازد. محدودیت به دسترسی آزاد از یک سو و از سوی دیگر هزینه های اجباری برای داشتن یک حق، حق دسترسی به اینترنت. هزینه هایی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان به گوشه ای از آن اشاره می کند.
85% از مردم از فیلتر شکن استفاده می کنند و حدود 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلتر شکن هست.
دولت نهایی شدن رفع فیلترینگ را مشروط به توافق درباره چگونگی آن دانسته. شروطی ناگفته که سالهاست به بهانه صیانت حقوق یک ملت را پایمال می کند.
بحث فیلترینگ در ایران گزارشی بود از رویا ملکی از رادیو فردا. اما همزمان با شدت گرفتن بحث‌ها درباره پذیرش مهاجران در آلمان و در حالی که این کشور در آستانه انتخاباتی زود هنگام قرار داره، بنیادی مستقل گزارش داده که اگر سالانه صدها هزار مهاجر جدید به نیروی کار در آلمان اضافه نشود، بزرگترین اقتصاد اروپا 10% کوچکتر خواهد شد. بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
یک گزارش تحلیلی تازه نشان داده است که اقتصاد آلمان برای مقابله با تأثیرات منفی جامعه سالخورده خود به صدها هزار نیروی مهاجر در سال نیاز دارد. این گزارش تحلیلی که ششم آذر توسط بنیاد مستقل برتلزمان منتشر شده است، تأکید دارد که اگر مهاجرت قابل توجهی به آلمان صورت نگیرد، تا سال 2040 اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد در اروپا تا 10% کوچکتر خواهد شد. بنیاد برتلزمان تخمین زده است که با فرض حضور بیشتر زنان و بازنشستگان در بازار کار، آلمان سالانه به 288 هزار نیروی مهاجر جدید نیاز خواهد داشت تا از کوچک شدن اقتصاد خود جلوگیری کند. اگر این فرضیات محقق نشود، آلمان برای جلوگیری از کاهش چشمگیر نیروی کار خود به 368 هزار نیروی مهاجر در سال نیاز دارد. به این ترتیب در صورتی که کارگران بین المللی بیشتری وارد بازار کار آلمان نشوند، تعداد کارگران در آلمان از 46 میلیون و 400 هزار نفر فعلی به 41 میلیون و 900 هزار نفر کاهش خواهد یافت. سوزان شولز، کارشناس مهاجرت در بنیاد برتلزمان، با اشاره به بازنشستگی نسل موسوم به بیبی بومرز، یعنی متولدین 1946 تا 1964 میلادی به عنوان عامل کلیدی در کاهش نیروی کار آلمان، تأکید کرد که توسعه نیروی کار داخلی به تنهایی برای برآورده کردن تقاضای کار آینده تا سال 2040 کافی نخواهد بود. این گزارش در حالی منتشر می شود که آلمان در آستانه انتخاباتی زود هنگام قرار دارد که اوایل سال آتی میلادی برگزار خواهد شد و موضوعاتی چون رکود اقتصادی و مهاجرت به محور اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شدند. احزاب افراطی چپ و راست در آلمان که هر دو به دنبال محدودیت‌های شدید بر خارجی‌ها و کاهش پذیرش مهاجران جدید هستند، در نظرسنجی‌ها صعود کردند. در سال 2023 آلمان قوانین مهاجرت خود را اصلاح کرده و شرایط را برای کارگران خارجی ماهر که قصد دارند در این کشور مشغول به کار شوند آسان‌تر کرده است. این اصلاحات شامل معرفی کارت آبی برای متخصصان واجد شرایط و کاهش بوروکراسی در به رسمیت شناختن مدارک خارجی است. با این حال شولتز تاکید کرد که موانع بسیاری باقی ماندند که باید برداشته شوند تا مهاجران جذب شوند. بنیاد برتلزمان در گزارش خود بیان کرده است که ورود کارگران خارجی بدون فرهنگ پذیرایی بیشتر در مقامات محلی و کسب و کارها امکان پذیر نخواهد بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
این روزها یک نوع خوراکی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه تیک تاک طرفداران بسیاری پیدا کرده. این خوراکی که نوعی سالاد لوبیاست، برخلاف بیشتر غذاهای پرطرفدار، مورد تایید متخصصان تغذیه هم اتفاقا قرار گرفته. بشنویم از هومن عسکری در این باره.
دنیای پرمشغله این روزها و انسانهایی که مجبورند ساعتهای متمادی را در راه کار یا خانه طی کنند و گاه بیش از یک جا مشغول باشند، وقت چندانی برای انسانهای مدرن باقی نمی‌گذارد که به سبک روزهای قدیم و به مانند نسلهای قدیم بخش قابل توجهی از زمانشان را در آشپزخانه بگذرانند. روزگاری فراموش شده که در دیروز ما هم می‌گفتند بهتر بوده. به قول مرتضی احمدی، هنرمند فقید:
سفره ها گر همه هفت رنگ نبود، همه آشپز خونه ها دود میکرد. خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن. روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای.
دقیقاً به همین دلیل است که با فراگیر شدن زندگی سبک مدرن، خوراک بشر هم شکل و شمایل متفاوتی گرفته. در سالهای اخیر اما با بالا گرفتن جنجال بر سر مضرات غذاهای آماده و فراوری شده، موجی از تلاش برای سالمخواری به راه افتاده است. موجی که به کمک کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی در جهان انگاری که می‌رود رژیم غذایی بشر را تغییر دهد.
Every week I meal prep a dense bean salad, which is a dense salad packed with veggies, tons of protein and vitamins.
ویولت ویچل یکی از چهره‌های پرطرفدار این روزهای شبکه‌های اجتماعی است. این زن 24 ساله آمریکایی که تنها در شبکه اجتماعی تیک تاک حدود 2,700,000 دنبال کننده دارد، معروفیتش را به ابداع دستور تهیه نوعی سالاد لوبیا مدیون است که ویولت آن را دنس بین سالاد یا سالاد لوبیای متراکم نامگذاری کرده. خوراکی که حالا هم مردم عادی طرفدارش شدند و هم کارشناسان تغذیه از مزایایش نوشتند، چرا که هم پروتئین دارد، هم فیبر دارد، هم خوشمزه است و هم سریع آماده می شود. ویولت ویچل در مجموع 12 دستور تهیه سالاد لوبیای متراکم را در صفحه خودش در تیک تاک منتشر کرده و البته کاربران دیگر هم به سلیقه خود انواع دیگری از این سالاد را ابداع و پیشنهاد کردند. شبکه NBC در گزارشی درباره دلیل متراکم نامیدن این سالاد پرطرفدار این روزها نوشته: به این دلیل متراکم نامیده شده که در این سالاد کاهو وجود ندارد و به همین دلیل بین مواد آن فضای خالی نیست، و یا اینکه به دلیل آن که سرشار از مواد مغذی است و به آن دلیل صفت متراکم را بر آن گذاشتند. اما دلیل نامگذاری هرچه که باشد، فصل مشترک همه این سالادها مواد اصلی تشکیل دهندهشان است. حبوبات و البته انواع لوبیاها، انواع سبزیجات، مواد خام مانند زیتون، سبزی خرد شده و پنیر، و این همه در سس وینگریت یا همان ترکیب روغن و سرکه یا آبلیمو به عنوان سس سالاد. اندریا گلن، استاد علوم تغذیه دانشگاه نیویورک، از جمله متخصصانی است که از پرطرفدار شدن سالاد لوبیا در میان مردم خوشنود است. خانم گلن در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک گفته که لوبیاها منبعی بسیار غنی از پروتئین گیاهی و انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به گفته این استاد علوم تغذیه، لوبیاها منبع خوبی از ویتامین‌های B، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هم هستند. افزون بر این، لوبیاها سرشار از فیبر بوده و حاوی کربوهیدرات دیرهضم هستند که کلسترول مضر LDL را کاهش می‌دهد و برای سلامت قلب مفید است. خانم گلن می‌گوید لوبیاها حتی برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید بوده و به تنظیم قند خون کمک می‌کنند. از دیگر سو ترکیب بالای پروتئین و فیبر لوبیاها موجب می شود که فرد بعد از خوردن آنها زودتر احساس سیری کند و در نتیجه خوردن لوبیا شیوه مناسبی برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی هم می تواند محسوب شود. ویولت ویچل که با ابداعش طرفداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده، خودش می گوید با کمک سالاد لوبیا تنها یک بار در هفته نهار هفت روزش را آماده می کند و به میلیون ها طرفدارش قول داده که دستور تهیه سالادهای بیشتری را در آینده نزدیک برایشان منتشر خواهد کرد.
درباره نوعی سالاد لوبیا که مشهور و خیلی محبوب شده از همکارم هومن عسکری می شنیدیم. عزیزان، به پایان این 22 رادیو فردا هم میرسیم. امیدوارم که یک پنج شنبه بسیار کم دغدغه در انتظارتون باشه. اگر عازم سفر هستید، شما رو به خدا. به هشدارهای هواشناسی و پلیس راه با دقت زیاد توجه کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما تا 22 دیگر.